这个伞不行，不行，不行，不行，一百不行。
起码我觉得第三个伞都是好
的，用这还不是好听。
بسم الله الرحمن الرحيم
Thank you. وآل محمد وعجل فرجا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا.
بسم الله.
پنج روز یک آیه رو خونید دور میتر از یک آیه رو شد چون خواست رو شن
همون هم حساب دیگه الاغ یاد
نه برای آیه های دیگه که نیستش که شن
یالا ببین چی پیش میاد
روشن روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وغدوا لو تكفرون. بحث ما در تفصیل آیه دوم سوره مبارکه ممتحنه است. ذات مقدس پروردگار در این آیه دوم نتیجه معکوس آیه اول رو بیان می کند. در آیه اول بنای بر نهی از دوستی با کفار و دشمنان بود و یا به تعبیر دیگر آیه اول در خط تحقق دشمن ستیزی به عنوان عدم طرح دوستی و مودت با دشمنان خدا و دشمنان مؤمنین بود. ذات مقدس پروردگار در این آیه این نکته رو بیان می کند که دوستی با دشمن و دوستی با کافر و مستکبر نتیجه معکوس دارد. معمولا ارتباطات محبتی بین دو جریان یا بین دو نفر یه ارتباطات متعاکس است. وقتی که انسان به کسی محبت می کند در مقابل او هم باید محبت کنه. وابستگی به ارتباط قلبی و عاطفی انسان با یک شخص تقابلش به برقراری ارتباط عاطفی اون شخص با اوست و این طبیعی زندگانی دو انسانه که وقتی انسان از کسی خوبی دید در مقابل باید به او خوبی کند. اگر دو انسان در یک رابطه طبیعی با هم قرار بگیرند محبت و دوستی پاسخش دوستی و محبت است. اما اگر از روز اول یک جریان دیگری مافوق ارتباط عاطفی بین دو نفر حاکم شد دیگر این تعاکس و تقابل طبیعی محبت از بین می رود. یه فردی در مقام بهره برداری از یک انسان استثمار او هست، برای اینکه او رو استثمار کند به او اظهار علاقه می کند و طبیعی است در مقابل علاقمندی او و محبت او پاسخ این شخص اول محبت نیست. عکس العمل او در مقام اظهار محبت از فردی مورد استثمار بهره کشی از او هست و ممکن است گاهی از اوقات این بهره کشی به قیمت دشمنی، عداوت، بدی و خشونت با او هم کاملا تمام بشود و او از هیچ خشونتی و از هیچ برخورد سوی کوتاهی نخواهد کرد. دقیقا مثل رابطه انسان با یه حیوان، شما یه بره گوسفند رو بهش علف میدید و از او پذیرایی میکنید و هدفتونم از این علف دادن و غذا دادن به این بره گوسفند فربه شدن او هست برای این که از گوشت او استفاده کنید. منتها این حیوان شعوری نداره، وقتی از شما محبت میبیند به شما مأنوس میشود، انس پیدا میکند، هر کجا برید دنبال شما میاد، خودش رو به شما میماله و به نزدیک شدن به شما این اظهار علاقه میکنه و جوری مأنوس میشه که حتی اگر او رو از خودتونم دور کنید باز به شما نزدیک میشه، از این خانه و مکان او رو جای دیگه هم ببرن باز این راه خودشو پیدا میکنه، برمیگرده همینجا به خاطر اینکه انس پیدا کرده با شما. اما نمیدونه اون علف دادن شما به منظور این انس نبود، نخواستید با او رابطه محبت برقرار کنید، بلکه خواستید او رو فربه کنید، پروار کنید، چاخ کنید، از گوشش استفاده کنید. ولذا اون لحظه ای که شما میخواید از به مقصود خودتون برسید، همین بره علاقمند مأنوس با شما که از شما جدا نمی شود و به شما انس گرفته است، او رو میخوابانید، کارد روی گلوش میگذارید و سر از بدن جدا میکنید، خشنترین اعمال نسبت او عمل میکنید، چون از اول هدف شما غیر از برقراری ارتباط و انس با این بره داشتید. دوستی با کفار جوریه، ولی که شما با هر انگیزهی با او دوستی کنید، اما او در این حال با شما در برخورد دوستانش و در تعامل دوستانش ایجاد انس نیست، ایجاد علاقه نیست، نه اینکه میخواد محبوب شما قرار بگیرد یا شما محبوب او قرار بگیرید. او علی حال در خط اجرای عداوت و دشمنی هست و در نتیجه ای ارتباط دوستی شما او به هر نظر به هر جا برسد، یعنی به نقطه‌ای برسد که بخواد دیگه الان وقتشه دشمنی خودش رو اعمال کنه و الان جاییست که کاملا بر شما مسلط شده، با کمال بیباکی خشنترین اعمال رو در مورد شما رفتار می کند. و این آیه دوم میخواد نتیجه معکوس دوستی با کفار و دشمنان رو بیان کنه که نتیجه دوستی با دشمنان و کفار محبت اونها نیست، دوستی اونها نیست، چون انگیزه در این برخورد عاطفی بین شما و کافر برقراری ارتباط محض نبود، او میخواست در نتیجه این دوستی و مودت دشمنی خودش رو عمل کند. او دشمن از هر وسیله و از هر ابزاری برای اجرای دشمنی و عداوت شما استفاده می کند. ولذا وجود اقدس مولا امیرالمومنین علیه السلام در این زمینه دو روایت دارن. یه روایت فرموده امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر در عهدنامه مالک اشتر است که حضرت به او می فرمایند که یا مالک احذر کل الحذر من عدوک بعد صلحه فان العدو ربما قارب لیتغفلن. می فرماین که مالک از دشمن بر حذر باش، یعنی همیشه مقابل دشمن جبهه داشته باش و همیشه مراقب دشمن باش. کل الحذر یعنی همه ظرفیتی که تو در برخورد با دشمن و در پرهیز از دشمن و در مراقبت مجهز شدن در برابر دشمن داری، از همه ظرفیت وجودی استفاده کن و مراقب دشمن باش. بعد از اینکه با او صلح کنی، یعنی در صورت آشتی و صلح با او، نه در صورت جنگ، یعنی در وقتی که شما حتی جنگ هم ندارید با دشمن، همه تجهیزات خودتون بسیج کنید، همه امکانات خودتون بسیج کنید، با همه قدرت آماده باشید، کل الحذر یعنی همه ظرفیتتون آماده باشه. بعد از صلحش فإن العدو ربما غالب غارب ليتغفلن، گاهی از اوقات دشمن به شما نزدیک می شود برای که در شما تولید غفلت کند، شما رو به غفلت بیندازد و اظهار دوستی می کند برای که شما از مجهز شدن، از آمادگی در برابر دشمن کاملا منصرف بشید، غفلت کنید. دیگه جنگ تموم شد، دیگه برخوردها تمام شد، دیگه ما الان دیگه برخورد معاندانهی با دشمن نداریم، دیگه چند وقت بینید نقال کار و کاسبی و زندگی خودمون. به شما رو غافل کنه، اون لحظه که شما رو غافل کرد و خودش مجهز شد، با همه قدرت بر شما بتازد. ولذا این دستور امیر علیه السلام است، یعنی هیچ وقت به دشمن اعتماد نکن که او از دشمنیش دست برداره. او اصلا در نزدیکیش، در دوستیش، در مذاکره، در برقراری ارتباط با شما، همه اینا به منظوری انجام میده شما رو غافل کنه. شما دیگه یه مرتبه فکر کنید الحمدلله دیگه اوضاع آرام شد، دیگه تنش زدایی شد، دیگه برخوردی وجود نداره، حالا یه چند وقت هم بریم به زندگیمون، به کارمون، به زن و بچه‌مون و به درآمدمون برسیم، و از غفلت شما ناگهان بر شما بتازد و شما را از بین ببرد. در یه حدیث دیگری باز امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرمایند در کتاب قرآن الحکم، می‌فرمایند لا تأمن عدوا و ان شکر فإنه كالماء وإن أطيل سخانه بالنار لم يمتنع من إطفائه. می فرمان دشمن مثل آب گرمه، آب جوش آمده است، یه آب جوش الان داره قلقل میکنه، دستشو به دستو بهش نزدیک کنه دست میشه، الان داغه، الان می جوشه، اما همیشه آب جوش نیست. بیر از رو آتش که برداشتی یه مدتی گذاشتی سرد میشه، غلیان او ادامه ندارد. آب جوش هر چقدر داغ باشه و مجرد دیگه از آتش جدا شد و حرارت به اون نرسید، یه مدت بگذره سرد میشه. امیر المؤمنین فرمود دشمنی همچه موجودیست، در هیچ زمان، در هیچ شرایط محبت او، علاقه او قابل ادامه نیست. یه شرایطی به وجود میاد، ممکنه به شما اظهار محبت کنه، با شما هم گرم بگیره، اما مثل آب جوشه، گذاشتیش کنار سرد میشه، این برمیگرده به همون دشمنی قبلیش. خب این نتیجه معکوس اینه که حالا در این آیه این از قفوکم، خدا نتیجه معکوس این عداوت رو بیان می کند. نتیجه معکوس این عداوت این است که الا ای عالم ان یسقفوکم یکونو لکم اعدا. از اول آیه اولین سوره مبارکه ذات مقدس پروردگار پنج عنوان آورده، اینا علت کفر ستیزی و دشمن ستیزی ماست. چرا باید با دشمن دشمنی کنیم؟ چرا بایستی با کافر عداوت کنیم؟ پنج ملت رو خدا بیان می کند که شما هیچ وقت با دشمنانتون دست ندید و دشمن ستیزیتون رو ادامه بدید. ملاک اول اینکه دشمن مکتب شما رو قبول نداره، با اونی که شما بهش وابسته بود بده. با اونی که شما خدا رو میپرستید، پیغمبر رو قبول دارید، وحی رو قبول دارید، پیرو قوانین قرآن، با این بده، با خود این بده. حالا بزنی جنس نفس دشمن اینه، با اصلا با مسلمانی شما بده، مکتب شما قبول ندارد. ملاک دوم باز در همین آیه یه حرمت که در این ملاک کفرو به ما جاءکم من الحق، این جمله مال ملاک اوله. دشمن اون حقی که شما بهش پابندید، او حق رو کفر ورزیده است و دشمن و کافر شده به اون حق. جهت دوم دشمن ستیزی شما نه رهبری رو قبول داره نه امت رو قبول داره. شما در کشورهای خارج میبینید علا ای حالم وقتی رئیس جمهورهای رهبران کشور رو هم دوست میشن، در دوستی میریزن. اما در اسلام دشمنان شما رهبر رو قبول ندارن، این رهبری رو قبول ندارن. یعنی با هر معیاری، با هر ملاکی در عرصه بین الملل ممکنه وارد تعامل بشه، اما تا زمانی که این جریان رهبری نباشه، یکی قبول نداره، این رو باید نابود کنه، این باید از بین ببره. با این جریان، با این نظام نمیسازه، رهبری رو قبول ندارد، خود شما هم به عنوان امت اسلام قبول نداره، نمیتونه تحمل کنه، نه این رهبر رو میتواند تحمل کند، نه شما رو میتونه تحمل کنه. خلاصه بود هم این جامعه میشه جامعه بیدین، این جامعه کافر، به عنوان جامعه دینی نمیتونه تحمل کنه. میفرماید یخرجون الرسول و ایاکم، کفار قریش پیغمبر رو بیرون کردن، شما رو بیرون کردن، نه رهبر شما رو میتونن تحمل کنن که پیغمبر بود، نه خود شما رو، مثلا نمیتونن با شما زندگی کنن. شما میگه ما بریم با دشمن تعامل کنیم، او با کسی تعامل میکنه بتونه باش زندگی کنه توی دنیا؟ اصلا با شما نمیتونه زندگی کنه، با این رهبر نمیتونه زندگی کنه، با شما نمیتونه زندگی تعامل نمیکنه. ملاک سوم که در این آیه آمده است، از هر وسیله‌ای برای سلطه شما استفاده میکند. ببینید اینجور نیست، یعنی شما دوستی میکنید، از دوستی شما استفاده میکنه، بر شما مسلط میشه. شما میخواید باش معامله کنید، یه ارتباط اقتصادیه، اما از یه ارتباط اقتصادی با شما میخواد استفاده کند، بر شما مسلط میشود. یعنی هر نوع جریانی بین شما او بگذرد، او استخدام میکنه برای سلطه به شما. میگوید این یثقفوکم یکونو لکم اعدا. این یثقفوکم در ترجمه قرآن به عنوان سلطه معنا شده، یعنی مسلط بشه بر شما، دشمنان شما هستن. خب این یثقفوکم معناش سلطه تنها نیست. ببینید اونجایی که کسی با مهارت و حذاقت بر دیگری مسلط می شود یا با مهارت یه چیزی رو به دست میاره، این رو عرب بهش میگه ثقف یا ثقافه. فرهنگ رو میگن ثقافه. الان در اصطلاحات روز و در عربی عصری به فرهنگ عربا ثقافه میگن، چون ثقف عبارت از چیزی که انسان با مهارت به دست بیاره، با مهارت برو مسلط بشه. این یثقفوکم یعنی دشمن اگر با مهارت بر شما مسلط شد، یعنی اومد از این ارتباط شما، از این دوستی شما، از رفاقت شما اومد، اون مهارت به کار برد، شیطنت به کار برد، بر شما مسلط شد. هر سلطه‌ای رو سخت نمیگن، هر سلطه‌ای رو ثقافه نمیگن، اون سلطه‌ای که با مهارت صورت بگیرد. اینجور نیست که اگر بیاد به جنگ بر شما مسلط شد استقافه نمیگن، نه، اونجایی که ما از طریق دوستی با مهارت و خود و نیرنگ بر شما مسلط میشود. فرهنگ را استقافه میگن به خاطر امینه که فرهنگ عبارت از یک جریان فکری که بر یک جامعه مسلط میشود، اون هم با یک مهارت و با یک حذاقت. چون فرهنگ عبارت از یه روش و از یک جریانی که اندیشه ها رو تحت تأثیر قرار میده، بر اندیشه ها مسلط میشه، برای این هم چیزی میگن. و این سلطه با مهارت هست، سلطه با راه هست، سلطه با کیفیت و با ترتیب خاصیه. لذا به سق و فرهنگ میگن سقافه. این یفقفوکم نهی که بیاد به جنگ با شما مسلط بشه، نهی که لشگرکشون مسلط بشه، آخرش هم موجود به عملیات نظامی و لشگرکشی بکشد، اما از اول با مهارت و با شیطنت به شما مسلط بشود. اگر با مهارت و شیطنتشون مسلط شد، یکونو لکم اعداء، اینا دشمنان شما هستن. پس میگن از دشمن برحذر باشید، دشمن ستیز باشید، چون دشمن همیشه هر راهی رو برای سلطه خودش استفاده میکند و استخدام میکند. یعنی این جور نیست که فقط زور داشته باشه با زور بر شما مسلط بشه، حتی اگه زور هم نداشت از طریق اقتصادی، رابطه اقتصادی میخواد بر شما مسلط بشه، ریش شما رو گیر بندازه، شما رو از نظر معیشتتون به خودش وابسته کنه و به این کیفیت مسلط بشه، بیخیر شما رو بگیره و سفره شما رو هدف قرار بده. یه عملیات نظامی نیست، اما با مهارت مسلط شدنه. به هر جوری که شما با او عمل کنید، او از یه راهی وارد می شود که این ارتباطش رو وسیله سلطه بر شما قرار بدهد. ولی زمان مقام مذهب رهبری که الان این قبول مثل این نفوذ دشمن دارن تحذیر می کنن و دارن اعلام خطر می کنن، به خاطر این که ما الان یه دیگه شرایطی قرار داریم که در این شرایط دشمن راه سلطه خودش رو پیدا میکنه. به اون شرایطی که ما متاسفانه در جریان کارگزاری نظام افرادی داریم که اینها او برخورد لازم رو با دشمن ندارن، به دشمن خوشبینن، حسن ظن دارن و این حسن ظن وسیله نفوذ دشمن خواهد شد. یعنی ای که ما این همه آدم داریم که همه چشمشون به دروازه غربه و همه سعادت در اونجا میبینن، هر کدوم یک کارشون اونجاست، یک کسیشون اونجاست، یه ارتباطی دارن. یا آقایی بود خیلی آدم متدین و آدم انقلابی و ولایی وابسته به رهبری، توی موضع گیری های سیاسیش مشکلاتی پیش اومد. از یه آقای پرسیدم که خب شما که با یه آقا رفیقی، چرا موضعی آدم عوض شد؟ که آدم خوبی، آدم متدینه، چرا یه مرتبه ایجور در موازش جور جور قرار گرفت؟ گفت ایشون دامادش، دخترش، پسرش تو آمریکا. دامادش با دخترش رفتن آمریکا، پسر مرتبه اونجا. و همی که داماد و دختر و پسر رفتن به آمریکا، یه ها موضع سیاسی عوض شد. دشمن آقا این هم هیچ کار نشده، با امریکا مربوط نیست، با امریکای مرتبات نداره و در جریانهای روابط خارجی کشورم نیست. اما همی که بنا شد یک کسوکارش رفتن اونجا، چشمش بود عرب گشته، صورتش بود عرب گشته، به همین مقدار اونا در روحی اثر کردن و یا بینش سیاسیش در داخل کشور عوض شد. خب اگر همین جوری خود ادامه پیدا کند، خودی آدم میشه ابزار نفوذ دشمن. به این وسیله میشه بر نفوذ دشمن. لذا میفرماید این یفخفوکم، اگر اینها مهارت به خرج بدن در سلطه بر شما، یکونو لکم اعداء، و همون دشمن سرسخت نابود کننده شما خواهند بود. و خصوصیت چهارم این است که اینا وقتی بر شما دشمن مسلط می شود، این دشمن تنها از یک ابزار برای اعمال دشمنی خودش استفاده نمی کند، از همه ابزار برای اعمال دشمنی استفاده می کند. این یتقفوکم یکونو لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم. اینا هم به روی شما دست دراز میکنن، هم به روی شما زبان دراز میکنن. یعنی اگر بتونن با یه عملیات نظامی شما را از پا در میارن، قتل عامتون میکنن. اگر نتونن با یه توطئه تروریستی خون شما رو هدر میدن و خانواده و خانمان و سامان شما رو با آتش میکشن. اگر از این طریقه نتونستن با یک فشار اقتصادی به خاطر اون دوستی که باشون داشتید و رابطه برقرار کردید با یه فشار اقتصادی سفره شما رو هدف قرار میدن، شما رو به گرسنگی بکشن. یبسطو الیکم ایدیکم، همه این ایدی هم همین ها هست. اینا اول بست ایدی دارن، وارد عملیات میشن که با هر عملیاتی شده این دشمنی نسبت شما عمل کنن. و السنت هم غیر از این آقا عملیات روانی انجام میدن رو شما، از همه رسانه ها علیه شما استفاده میکنن، از همه رسانه ها علیه شما تبلیغ میکنن، همه دنیا رو به شما میشورانن. تنها این نیست که فقط با شما بجنگن، شما رو بکشن، شما رو نابود کنن، نه، از هر راهی دشمنی خودشون عمل میکنن و راه اعمال دشمنیشون یه راه معین نیست. عرض کردم که آدم وقتی که وضعیت امروز جامعه خودمون رو با دشمنانمون در نظر میگیریم، آدم فکر مونه ای آیه قرآن همین امروز نازل شده، حالا 1600 سال پیش، اما چطور تصویر میکنن دشمن و برخورد دشمن رو. اینا و ملاک پنجم، به کمتر از ارتداد و برگشتن از دین شما اینا قانع نیستن. و ودو لو تکفرون، اینا خلاصش دوست دارن که شما کافر بشید و از اسلام برگردید. به کمتر از بیدین شدن و دست از دین برداشتن شما راضی نمیشن. ببینید، یه دینی رو میخوان که او دین با سلطه اونها منافات نداشته باشد، ولی دین شما یه دینی است که از طریق این دین شما با اونها جنگیدید، با اونها مبارزه کردید، اونها را چیز براتون بیرون کردید، نتونستن شما رو تحمل کنن، شما اونها رو تحمل نکرد به خاطر دینتون. خب طبیعی است که وقتی شما یه دینی باشه که اونها رو بخواد براندازی کنن و ارتباط شما رو با اونها به هم بزنه، اونها می دین رو تحمل نمی کنن. اونها ممکنه مسلمونی رو مثل مسیحیت، مثل بودایی، مثل زردشتی در کنار همه ادیان بپذیرن، اما اون نوع مسلمانی که معادلات اونها رو به هم نزنه، سیاست اونها رو دچار مشکل نکنه، اونها رو در عرصه استکباری خودشون و سلطه جهانیشون دچار تنش نکنه، هر کجا که سیاست اونها افتضاح کرد، این دین در استخدام اون قرار بگیرد. یعنی که دین رو قبول دارن به تعبیر مقام معظم رهبری، به تعبیر امام اسلام آمریکایی. اسلام رو میخوانم، اسلام آمریکایی میخوانم. ولی زمان مقام معظم رهبری فرمودن که اسلام آمریکایی در دو شکل جلوه‌گر است. یکی در جریان سکولار که بگه آقا دین با سیاست کار نداره، مملکت ما، نظاممندی ما، اداره کشور ما، برنامه‌ریزی اقتصادی ما، برنامه‌ریزی سیاسی ما، روابط بین‌الملل ما، اینا یه طرف، هر جور همه دنیا هستن ما هستیم، هر جور همه دنیا عمل می‌کنه ما عمل می‌کنیم، هر جور همه دنیا می‌خوام ما همون رو می‌خوایم. دینمون کنار، دینمون تو چهار دیواری مسجد و حسینیه و حرم، اینجا دین داریم، نماز رو می‌خونیم، قرآن رو می‌خونیم، ذکر می‌گیم، روزمون رو می‌گیریم، این دین. اما در شؤون اجتماعی سیاسیمون ما اندیشه های سیاسی که تو همه دنیا از همون رو قبول داریم و روش و رفتار سیاسی همه دنیا رو هم جور رفتار میکنیم، با دین کار نداریم. اون نه، اسلام اسلام آمریکاییست، یعنی اسلامی که امریکا میپسندد و میخواد، چون یه اسلام سنگ سر راهش نیست. و نوع دوم اسلام آمریکایی تهجره، یعنی الان چشمون رو هم بگذاریم، دنیای امروز رو نبینیم، مشکلات امروز جهانی رو نبینیم، توسعه ارتباطاتی که امروز همه دنیا رو به هم متصل کرده و تمام جرایم‌های فرهنگی دنیا رو دوچار چالش کرده ای رو نبینیم. برگردیم به 300 سال پیش، به 200 سال پیش. و 300 سال پیش ما چیکار می‌کردیم؟ ما رمضون قشنگ روزمون رو می‌گرفتیم، افطاریمون رو می‌کردیم، سحر رو می‌خوردیم، سحر هم یه تهجدی نافله شبی، بعدم یه ختم قرآن تو ما رمضون داشتیم، همین دیگه. به کار دیگری به عنوان دین کار نکردیم. هر جور ما زندگی کنن برادرم، یه روزی بود که اینا در روحانیت تو جامعه ما ارزش بود. یا آقای یه نفر مردیش بود، میگفتم که خب این آقا چه خصوصیتی داره که شما بیشون ارادت دارید؟ یه قضیه من روزن 40-50 سال پیشه، ما یه جوونی بودیم میرفتیم تهرون منبرد بعد مشهد طلوع مشهد دارم جا درس مونم محرم زرار و محرم میزون میرفتیم تهرون منبرد گرفتیم. یه آقای بود امام جماعت یه جایی بود که با این دیوار فرقی نداشت، هیچ نقشی نداشت. ما هم جوان پر حرارت و زمانم دوران مبارزه با نظام ستمشاهی بود و همه این افراد هم سعی میکرد ساکتشون کنه، آرومشون کنه. ما کنار مسجد و یه مسجد دیگه اونجا منبر میرفتیم، اهالی مسجد رو میومدن، یا آقای خیلی اظهار علاقه میکرد این آقا. گفتم این آقا چه خصوصیتی داره که شما بهش علاقه دارید؟ و آقا 40 سالی آقا پیش نماز این مسجده. گفتم این 40 سال جان داره چیکار کرده؟ گفته ای عواش سرش کشیده، آمده مسجد نماز خونده، رفته خونش، به کار هیچ کس کار نگرفت. از این بهتر چی بخواد؟ یعنی ملاک ارزش بود تو مردم ما. آقای متحجر یعنی کسی که امروز برگرده به 50 سال پیش، به 100 سال پیش، 200 سال پیش، آخوند یه جوری باشه، به هیچ چی کار نگیره. آمریکایی‌ها رو خوب می‌پسندن. حساب جدام آمریکاییه. این رو قبول دارم. به هیچ چی کار نداره، مزاحم هیچ جمع نمیشه. و متاسفانه این فرهنگ در جامعه ما بود. یکی از حقوق حیاتی که امام بزرگوار به گردن جامعه دینی ما دارد، امام رو ما مجدد میدونیم، تجدید کننده اسلام و دین میدونیم، عمدتاً به خاطر اینه که اصلا نظام ارزشی دینی رو در جامعه ما امام به هم زد. همون ای که عباش سرش میکشه میره مسجد میاد خونش به هیچ کار نداره، یه اصلا به درد چیزی نمیخوره. فبطن الارض خیر من زهرها، یا آقا بره زیر خاک بهتر از این روی زمین زندگی کنه. خب بمیره یه تشییع جنازه‌اش بکنید، بیچاره نفس میکشه اینجا، هیچ کار نداره. این اصلا به کلی امام فرهنگ رو به هم زد، روش زندگی رو به هم زد، نظام ارزشی دین رو در جامعه به هم زد، ارزش‌ها عوض شد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله طالقانی، من یه طلبه تازه طلبه شده بودم، سال 38-39 مقتا بود، یه چیزی حدود مثلا نزدیک 60 سال 58 سال پیش جامع مقدمات بخوندیم. مرحوم آیت الله طالقانی جوان بود و زمانشون تازه از طرف مرحوم آیت الله العظما بروجردی امام جماعت مسجد هدایت تهران شده بودن. ایشون اومدن مشهد، توی مسجد آقا ملله هاشم بنا شد 10 شب منبر دارن. خب طلبه ها ایشون علاقه من بودن به خاطر اون بینش انقلابی، فکر انقلابی که من و آیت الله طالقانی داشتن. ما یه بچه طلبه بودیم دنبال اونا که از ما حالا بزرگتر بودن، جوان بودن، که دنبالشون رفتیم پای منبر ایشون. از اون زمان من یه جمله از مرحوم آیت الله طالقانی یادم، این جمله در تمام دوران طلبگی نصب العین من بود. ایشون در اون زمان می‌فرمودن مردم آقای آخوندی میخوان که اگر یه مقدار زولبیا بامیه جلوش گذاشتن بگه عجب خورشت عالی و خوشمزه ایست. اون زمان ایشون مردم یعنی که آخوندی میخوان که بین بامیه و خورشت و آلو فرق نگذاره. اینا آقا افسانه نیست، واقعا من بکرد ما اینجور بود و واقعا جامعه ما اینجور بود. میگفتن خیلی آقای خوبی هست، هیچی حالیش نیست، هیچی نمیبنم. یعنی این ملاک ارزش بود برای یه نفر امام بسر که هیچی نفهمه. خب الان یه عده همون حالت رو دارن و همون تحجر رو دارن و با 200 سال قبل دارن زندگی میکنن، اوجوری دارن به سر میبرن و بعد در طول تاریخ چه جنایاتی به وسیله افراد انجام گرفته در تاریخ اسلام و استعمار پیر بریتانیا تو این مملکت و بعضی از مجامع دینی چه بهره برداری های عظیم از نامی کرده است. هر نفس کشی که در یه گوشه این مملکت به عنوان اصلاحگر صداش بلند میشه یا به عنوان مقابله با استعمار، میرفتن همین رو تحریف میکردن، حکم تکفیر و تفسیقش رو میگرفتن، او رستن رو بیرون میکردن. همین آدم هایی که به تعبیر مرحوم آیت الله طالقانی بین خورشت و آلو و بامیه فرق میکردن، بعد هم مرمونه انجام آدم خوبی هم. این وضعیت ما در روحانیت بود. در روش امام چه تحول عظیمی ایجاد کرد که اصلا بینش ها ارزش ها همه عوض شد و این عرضم به حضورتون که دشمن دنبال اینه و دولو تکفرون، یعنی آخرش اون نقطه نهایی دشمن این است که تا شما از دین دست بر ندارید از شما دست بر ندارید و دشمنش فرق نمی کنه. در اینجا یه نکته بی آیه است، نکته ادبیه و این نکته رو فخر رازی مطرح کرده. علاوه بر اینکه فخر رازی خیلی از نظر ما اصول مسئله داریست، اما روی نکته تقریبا استنباط خوبی داشته. میگه ببینید در این آیه شریفه شرط با فعل مضارع آمده، این یثقفوکم، اگر اینا بر شما مسلط بشن، با فعل مضارع ما در آینه مسلط بشن، یکونو لکم اعداء، جزای این شر اینه که اینا دشمنان شما هم اگه مسلط بشن، و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم، هم زبانشون رو سوی شما باز میکنن هم دستشون رو دراز میکنن به سو. بعد میگه و ودو لو تکفرون، ودو فعل ماضیه. خب بنابراین اون که شرطش مزارعه جزاش هم بود مزارعه باشه، کما این که یکونو لکم اعدا مزارعه، یبسطو مزارعه، اینجا هم بگه یودون لو تکفرون، اینا دوست دارن شما کافر بشید، نگه دوست داشتن. و دور با لفظ ماضی آورده، چرا اونا با لفظ مزارعه آمده به عنوان جزای شرط، این با لفظ ماضی آورده در حالی که شرطم فعل مزارعه. این تمام نکته ادبی داره. بعد خود فخر رازی میگه که شاید از این باب هست، چون اونی که اینا دوست دارن شما کافر بشید، این مربوط به زمانی نیست که بر شما مسلط شدن، از قبل هدف رو داشتن، از قبل مقصد رو داشتن، وقتی هم بر شما مسلط بشن همون هدف و مقصد قبلیشو دارن تعقیب میکنن که شما از دین دست بردارید. و اونی که در اینها ثابته، در دشمن ثابت است، دین زدائی است، یعنی برگردوندن شما از دین و از اسلام است. خداوند متعال در جای دیگر هم در سوره مبارکه بقره آیه 217 فقط لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اینا با شما میجنگن تا شما را از دینتون برگردونن، یعنی تا از دین بر نگردی دست از شما بر نمیدارن، تا اسلام رو راه نکنی دست بر نمیدارن. این نهایت دشمنی و نهایت منتهای هدف دشمنه که قرآن داره به ما معرفی میکند، و دولو تکفرون، به این نتیجه وقت شما میخواید با اینا دوستی کنید، به شما میخواید با اینا دست بدید، میخواید با اینا معامله کنید، با اینا قرارداد ببندید، زندگی و معیشتتون رو به دشمنی این دشمن گره بزنید. و بعد خب حالا تا به اینجا شما هر چه رفتیم نه ما جایی هم جز ضرر ندیدن. یه آقای تحلیلگر مصری یه مقاله همین اخیرا نوشته، یعنی به مناسبت سالگرد رحلت امام این مقاله رو این آقای تحلیلگر مصری نوشت، گفت در یک زمان دو حادثه اتفاق افتاد، یک حادثه در مصر و یک حادثه در ایران. حادثه ایران این بود که انقلاب پیروز شد، ایرانی ها امریکایی ها رو از کشورشون بیرون کردن، روابط ایران با امریکا به هم خورد، جاسوسخانه امریکا رو اینها ریاست کردن، گرفتن، تسخیر کردن و تمام جاسوسای امریکایی رو اینها کتاشون رو بستن و روابط ایران و امریکا به کلی نابود شد. تا الان هم این روابط همونطور به خصومت ادامه داره. یه حادثه در ایران اتفاق افتاد همزمان، این سال دقیقا سال 58 بود، همزمان در مصر انور سادات رئیس جمهور مصر رفت در اردوگاه کمپ دیوید آمریکا که به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا کارتر اونجا رفته بود به عنوان تفریح تابستانیش، رفت در اون تفریحگاه کمپ دیوید و اسرائیل هم رئیس جمهور اسرائیل محمد آمریکا بین اسرائیل و مصر آشتی برقرار کردند. به ارتباط مصر با اسرائیل به دست امریکایی ها برگزار شد و مصر خودشو به امریکا فروخت و با امریکا طرح دوستی ریخت. او حادثه میگه همزمان هم یا هر دو سال 58 میگه از او قضیه تا به امروز 37 سال میگذره. در این 37 سال ایرانی ها با امریکایی ها دشمن بودن و با امریکا دشمن کردن، ستیز داشتن، مبارزه داشتن، هنوزم مبارزه دارن، دارن توسعه میدن. و در این 37 سال مصر هر چی داشته تو دامن امریکا رشته و به تمام وجود وابسته به امریکا شده. میگه حالا بعد 37 سال به سراغ ایران، سراغ مصر، آیا ایران آبادتر یا مصر آبادتر؟ ایرانی که اون روز حتی یه تفنگ نداشت الان موشک ساز شده، الان این همه حرکت های دانش بنیان انجام گرفته، این همه فناوری های عظیم الان داره غنی سازی هسته‌ای رو راه انداخته و دنیا از بمب اتمیش داره میترسد و خود کشور عمرانش، آبادانیش، خیابونش، توسعه اقتصادیش با مصری که میگه الان به قوت لایموت خودشون مبتلا هستن و در طول این 37 سال حتی یه جاده رو نتونستن اثبات کنن تو کشور خودشون. اینا با امریکا ساختن، اینا با امریکا درک دادن. برادر قرآن داره میگه، یعنی علا ای حالن، هیچ غلطی برای مصری ها نکردن، هیچ قدمی برای اینا نداشتن، هر چند داشتن ازشون گرفتن، فقط چون هدف بود اینا ود دور و تکفرون، اینا کفر ببرزن، دست به دست صهیونیست بدن، همین رو میخواستن، به هیچ چیزی کار نداشتن. اینا تو منطقه، تو هر کشوری وارد شدن جز خرابی، جز فساد، جز آدم کوچیکا کردن. اینا فقط هدفش اینه که افراد مرتد بشن، کافر بشن، دین دست بردارن، ود دور و تکفرون. وقت دوستی با اینا، محبت با اینا، یه روایتی از امام صادق علیه السلام اسحاق ابن عمار نقل می‌کند. این روایت رو علی ابن ابراهیم قمی تو تفسیر خودش با سلسله سند از اسحاق ابن عمار نقل می‌کنه. روایت اسحاق ابن عمار از امام صادق موثق است، هر روایتی او بگه تقریبا فرد موثقی است اسحاق ابن عمار و روایتش موثق است. ایشون از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حضرت فرمودن کل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له، هر کسی که به خاطر دینش با کسی دوستی نیندازد و هر کسی هم که با خاطر دینش به دشمن خدا بغض نکند لا دین له، ای آدم بی دینیست. یعنی آدمایی که نماز میخونن، روزه میگیرن، قرآن میخونن، امام صادق یهرب بنده نیست. گرداز دوباره تو سایده میدونم قرآن داره یهرب میزنه، خیلی یهرب امام صادق روایت. اینا که نماز دارن میخونن، روزه میگیرن، حتی نافله شب میخونن، اما اینا با دشمنان خدا بد نیستن، با اروپایی ها و غربی ها و امریکا دشمن نیستن. لم یبغض فی الدین، یا اینکه با این کفار طرح دوستی ریختن، قبول دارن بریم دست به دست اینا بدیم، با اینا معامله کنیم، تنش زدایی بینمون برگزار بشه، این بینش سیاسی شونه. امام صادق فرمودن لا دین لا، اینا بی دینن ولو نماز بخونن ولو قرآن بخونن ما رمزون. امام صادق میگه لا دین لا، اینا بی دینن. بسیار از این جریان های سیاسی که اینها این طور روی خوش دارن به غرب و امریکا نشون میدن، به این طور دارن مسائل رو هی دنبال انجام یک سلسله مقدمات و وسائل و راهیابی ها هستن که پای دشمن رو به کشور ما وا کنن، امام صادق فرمودن با نماز خوندن با روزه گرفتن، چون لا دین لا، اینا دین ندارن، اینا بی دینن. این تعبیر امام صادق روایته. برادران عزیزان، ما چه آزاد نیستیم که هر اندیشه سیاسی داشته باشیم، هر بینشی باید داشته باشیم، هر جور بخوایم عمل کنیم در عرصه سیاسی مون. ما مسلمان رو یاد به آیات قرآن، اینم روایت امام صادق علیه السلام. ما تمام سیاست خارجی و روابط بین المللمون باید برای این معیار تنظیم بشود. اگر برای این معیار تنظیم نشد، هم ما بیدین هستیم به گفته امام صادق، هم کشور ما کشور بیدینی است اگر اینجور تنظیم نکنیم. ولذا بایستی سعی کنیم که، یعنی مهم بصیرت و بینش شما برادران و خواهران است. ما جامعه همونی بصیرت داشته باشه، ولی یک کش سلیقه‌ای در یک گوشه کارگزاری نظام پیدا بشه، او کاری نمیتونه از پیش بره. عمده این است که برای جامعه ما این بصیرت لازم هست. خب این آیه دوم، انشاءالله آیه سوم که در واقع جریان خاص تربیتی و ارتباط خانوادگی هست، ارتباط فامیلی هست، مرتبط با جریان دین هست، این رو در آیه سوم بر حسب شأن نزول این سوره مبارکه خداوند بیان می کند. ما تمام اون چی که در این آیات می خونیم در باره حب فالله، بغض فالله، آدم به خاطر خدا دشمنی هاشو تنظیم کنه و به خاطر دوست خدا دوستی های خودش رو تنظیم کند، ما تقریبا راهبرد عملیاتی این آیات قرآن رو در سیره سیاسی ائمه معصومین علیهم السلام دقیقا میبینیم. و اونا در سیره سیاسیشون به این نقطه توجه داشتن، اینا هیچ وقت با ظلم دست نمیدادن، هیچ وقت با کفر دست نمیدادن. این جمله‌ای که سید الشهدا به والی مدینه فرمودن مثلی لا یبایع مثل یزید، نگفتن من با یزید بیعت نمی کنم، اگر می‌فرمودن من با یزید بیعت نمی کنم، خب معلوم بود که خب امام حسین پسر پیغمبره، با نواده هند جگرخوار بیعت نمی کنه، نمی سازه. حتی قضیه رو ممکن بود مستند کنن به یه سلسله اختلافات فامیلی، اختلافات عشیره‌ای، سوابقی که بین بنی امیه و بنی هاشم بوده، به اونجا مستندش کنن. امام حسین جوری نفرمودن، نفرمودن من با یزید بیعت نمی کنم، فرمودن مثلی لا یبایع مثل یزید، من شهید میشم، یزیدم به درک میره، اما در جریان تاریخ مثل من در خط من آدم ها میان، مثل یزید در خط یزیدم آدم ها میان، مثلی لا یبایع مثل یزید. یعنی اونی که در آینده ادعا میکنه در خط من حسین است، هیچ وقت این روی سازش، حالت دست دادن، لبخند زدن، با دست فشردن با یک عنصری و با یک جریان سیاسی چه در حوزه جهان چه در حوزه داخل امت اسلام، با مثل یزید نداره، نمیسازه. مثلی لا یبایع مثل یزید، خب اگر واقعا بحثی بود که امام حسین با یزید بیعت نکنن و فرضاً می‌خواستن مقاومت شخصی هم بکنن، هیچ قضیه لازم نبود به اون مسئله جریان کربلا و درگیر اونا کشیده بشه. الان حضرت بیعت نمی‌کرد، همه جا مراقب خودش بود، همه جا حساب می‌کرد درگیر نشه. اگر می‌خواست جای درگیر بشه، موازنه قدرت می‌کرد، امکانات نظامی، امکانات سپاهی خودش با امکانات نظامی دستگاه بنی امیه، همه اینا رو ارزیابی می‌کرد. دیگه لازم نبود آدم دست بچه 4 سالش رو بگیره ببره وسط 120,000 دشمن جرار خونخوار اسلحه به دست. دیگه لازم هم این کار انجام بده. و چرا این کار بکرد؟ برای که این خط ثابت بشه. مثلی لا یبایع مثل یزید. ببینید امام حسین کارش به کجا رسید؟ تا به اون نقطه نهایی، ولی در این حال با یزید بیعت نکرد، با دشمن نساخت، دست به دست دشمن نداد، طرح دوستی با دشمن نریخت. یعنی پس ما بود همینجور باشیم دیگه. یعنی اگر در یه وضع عادی امام حسین کارش انجام میگرفت، شاید این مسئله جا نمیفتاد مثلی لا یبایع مثل یزید. اما امام حسین اومد تو عرصه انقلاب، تو عرصه کربلا و اون منتهای مظالم به خاطر بیعت نکردن و نساختن با یزید سر امام حسین آمد و حضرت مقاومت کرد و از راه خودش بر نگشت، با دشمن خدا دوست نشد. یعنی حالا شما بگید آقا ما یه مقدار اقتصادمون در معرض خطر قرار گرفت، اگه با دشمنان خدا بسازیم اقتصادمون رواج پیدا میکنه، در حالی که چنین هم نیست. یعنی ارتباط با دشمنان خدا مشکلات اقتصادی ما رو حل نمیکنه، که همین که تا الان حل نکرده بدترش هم کرده. حالا برفرض چنین باشه، امام حسین علیه السلام تا اونجایی که همه عزیزانش رو داد حاضر نشد با دشمن دوستی کند، وقت ما به خاطر منافع اقتصادی حل مشکل اقتصادی با دشمن یکی بشیم؟ یعنی اگر وجود مقدس سید شهدای کربلا نیامده بودن و اون شرایط به وجود نیامده بود، ممکن ما بگیم خیلی خوب، اگر امام حسین هم به یه نقطه بغرنجی میرسید با یزید بیعت میکرد و میساخت. اما تمام این موارد رو امام حسین پشت سر گذاشتن و تمام این مشکلات رو پشت سر گذاشتن. تو آخرین نقطه ای که شما فرض کنید یه انسان ممکنه دیگه در مقابل دشمن کوتاه بیاد، تا او آخرین نقطه سید الشهدا علیه السلام رفتن و در مقابل دشمن کوتاه نیومدن. چه رسی که بخوان با دشمن طرح دوستی بریزن؟ این رو سید الشهدا نشون دادن و به تعبیر زیارت ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام در عبارت زیارت ناحیه است. اگر در عبارت زیارت ناحیه نبود هیچ کس نمیدونه چی رو بگه، چون تو مقتلی نیست. لقد خویت الى الارض طریحا ظمآن جریحا. ببینید تصویر میکنه حالت سید الشهدا داره که تا اینجا امام حسین جلو رفت ولی بازم در مقابل دشمن کوتاه نیامد. میگه آقا از روی اسب به روی زمین پرت شد، در حالی که هم تشنه بودی هم بدنت پاره پاره بود. تطعوك الخيول بحوافرها و تعلوك الضغاط ببواترها. آقا وقتی روی زمین قرار گرفتی 120,000 لشکرت جا جفیدن، سوار بر اسبا حمله کردن، بر شما فرود آمدن و بدن نازنین شما زیر سم اسبا پامال شد. و تعلوک الطغاد به بواترها، هر ظالمی جلو می اومد از بالای اصل نیزه شده راز می کرد، بدن نازلین عبی عبدالله رو از زمین بلند می کرد دوباره به زمین می خود. تو دیر و طرفت منی کسرن الى رحلک. آقا این چشمای تو برگشت به طرفی 84 زد و بچه نیزه. سبحان حضرت با چشمش دید اجداد و جاردن و بچهش در محاصره دشمنن، دشمنی که حتی نشان داده به بچه شیرخواره هم رحم نمی کند. تا به اینجا کار امام حسین جلو رفت و در مقابل دشمن کوتاه نیومد تا به جایی که رأس را فرس و گشاره و همه من باکی ها الاخی ها بکتا سلا ای خدایی اصل بی صاحب بازید واجه کن به طرف خیام حرم راه افتاد دستاشو به زمین میدونه و اصل عفرس و گشار داشارت بودن اصل یعنی دست ها رو به زمین میکوبید کرده میخواست از یه واقعی خبر بده از یه فاجعه اطلاع فلما رأید النساء جواد که مغزی و نبرن الى سر جکمل بیا وقتی چشمی 84 زن و بچه رس بی سال بودان بازیده باشه برزن مدل خدور ناشرات شعور علال خدود لاتمات بالعبید داعیات این از بیانه خیمه ها بیرود ریختن با بوی پریشان حیلت به صورت می زدن فریادشون بلند بود با محمدا با علیا با حسینا الى مسرع کم و بادرات و شمر جالسون علا صدرک اینا به طرف گودی قدرگاه اومدن در حالی که شعر روی سینه و علی ظالم آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین بسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الهی بالحسین و عترته یا الله اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجا وسهل مخرجا وأهلك أعداء واجعلنا من أنصاره وأعوانه واجعلنا من الضابين عام والمستشهدين بين يديه پروردگارا ما را ببخش و بیامرز اموات ما شهدای عزیز ما غریق رحمت بفرما روح و بشارتی به روح پرفتوح امام بزرگوار خیر و نثار بگردان سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار خدایا توفیق بهره برداری از فیوزات شبها و روزهای این ماه مبارک به همه ما کرامت بفرما مرزای اسلام مرزای زور شفای عاجل عنایت بفرما اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد Thank you.